بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اجمال کلام در مختلف الملائکه این شد که ائمه علیه السلام طوری بودند که ملائکه خدا متعال با ائمه مرتب رفت و آمد داشتند و سر و کار داشتند، که الان هم همینطور است. به هر کسی که ثابت شود که به چنین مقامی رسیده است، لامحاله به برکت ارتباط با اهل بیت به این مقام رسیده است. و اون مطلبی را که از مرحوم جدم نقل کردم، اون هم باز به همین جهت هست که چون احکام شرع و بیان حلال و حرام بر اساس روایات و اخبار اهل بیت علیه السلام اونجا استنباط می شده و به مردم ابلاغ و تعلیم می شده، به این مناسبت ایشون این عبارت را فرمودن. خب البته اخبار ایشون از حال اون شخص اون یک مطلبی است که خودش بسیگی داره به اون جهات روحی شخص خود ایشون، و الا وقت آمد ملائکه در اون مکان به برکت این بوده است که محل بیان احکام شرع بوده است و ارتباط ملائکه با اهل بیت علیهم السلام مربوط به این عالم نیست، بلکه از قبل از این عالم ملائکه اهل بیت را شناخته بودند و نزد اهل بیت به تعبیر ما تلمذ کردند، یعنی تحمید خداوند متعال را، تسبیح خداوند متعال را و عبادت خدا را از اهل بیت یاد گرفته بودند در عالم انوار. این ارتباط با اهل بیت از قدیم بوده، نه اینکه در این عالم یا بعد از این عالم، نه قبل از این عالم هم بوده. هذا خلاصه الكلام در مختلف الملائکه. ائمه علیهم السلام مهبط الوحی هستند، محل هبوط وحی. وحی در لغت عرب به معنای اعلام آمده، الوحی هو الاعلام. در عبارت قاموس فیروزآبادی میگوید کل ما القیته الى غیرک فهو وحی، هر آن چی که القا شود به دیگری یفضه علیه عنوان الوحی. چرا؟ چون اعلام القاء هر مطلبی به هر کسی یفضه علیه عنوان انه اوحا الیه. زیدون القا الامر الکدائی، الخبر الکدائی، المطلب الکدائی، القاه الى عمر فیقال اوحا الیه. كل ما القيته الى غيرك فهو وحي، بعبارة قاموس. فحينئذ اعلام معناه وحي، هذا الوحي هو الاعلام. تارة اعلام والوحي بترسط القاء در قلبك، كل ما القيته الى غيرك. تارتن به واسطه ارسال رسول است، تارتن حتی حتی در عالم رؤیا مثلا شیئی را به کسی اعلام بکنند، به هر نحوی که القا شود شیئی از کسی به کسی، یسبق علیه عنوان الوحی. پس این که شد معنای وحی، ائمه علیهم السلام مهبط الوحی هستند. این مهبط الوحی طاعتا یراد این که ائمه در مکانی زندگی می کردند، در خانه ای زندگی می کردند که در اونجا وحی نازل می شده. خب این البته درسته، معنای صحیحی هم هست، اما اختصاص به اهل بیت نداره. خب غیر اهل بیت هم در اون خانه زندگی می کردن، در خانه پیغمبر اکرم دیگران هم بودند، که بنابراین ولو این معنا صحیح هست، اما بایدی مراد از محبت الوحی معنای آخری باشد غیر از این معنا. و اگر مراد از وحی در اینجا الهام باشد، که یکی از احسام وحی الهام است، که در قرآن مجید هم و اوحا ربک الی النحل داریم و امثال ذلک، این هم باز البته معنای صحیحی است، ولیکن لا یبعد که باز بالاتر از این باشد مطلب. چون وحی اگر بنا بشه معنای الهام باشه، خب برای نحل هم الهام بشه، برای مادر حضرت موسی هم الهام بشود. علی حال جای تأمله که و مهبط الوحی باید دیگه فهمیم که خود ائمه ذات امام علیه السلام مهبط وحی هستند، نه در خانه ای که در اون خانه وحی نازل می شده بر پیغمبر اکرم. دونم درسته، اما خود ائمه السلام علیکم یا مهبط الوحی، این وحی را باز به معنای الهام بگیریم اون هم درسته، اما باز هم خب چرا الهام نگفتند وحی گفتند؟ علی حال جای تأمله که این کدوم معنا مراد هست در اینجا که اطلاق شد وحی نسبت به ائمه علیهم السلام و خود ائمه، نه پیغمبر اکرم و این که ائمه در خانه ای زندگی می کنن که بر پیغمبر اکرم در اونجا وحی نازل می شده. این جای تأمل اجمالا بایستی بیشتر بفهمیم که این که ائمه مهبط الوحی هستن یعنی که بیش از اینم عجالتا به خودم اجازه نمی دم حرف بزنم راجع به این مطلب. و معدل الرحمه، ائمه علیهم السلام معدن رحمت هم. در لغت معدن به معنای مرکز، معدن الشیء مرکز الشیء. خب این تا اینجا واضح که ائمه علیهم السلام مرکز رحمت هم. میگیم مثلا فلانی معدن کرم است، یعنی اگر کرم میخواید، جود میخواید، سخاوت میخواید، تو اونجا مراجعه کنید، اونجا مرکزشه. لیکن بایستی ادق باشه این معنا، معنای معدن ادق باشه از مرکز، که مطلق المرکز معدن باشه. خب مثلا بگیم که فلانجا انبار پنبه است، مثلا معدن پنبه است، مثلا فلانجا معدن تراب است. آخر یه شیئی که اونچنان ارزش نداشته باشد تعبیر میشه به مرکز اون شیء به معدن؟ هل یطلق عنوان المعدن على التافهات على مرکز الاشیاء التي لا تميلوا إليه القلوب ولا ترغبوا فيه النفوس مثلا اینطوره، یا نه مراد از معدن اگر مرکز باشه بالمعنى الاخص مراد هست، یعنی شیء ذی قیمت، مرکز اشیاء قیمت دار را یقال له معدن، اون اشیایی که نفوس نسبت به اون اشیا با هم تطابق میکنن برای رسیدن به اون شیء، این یک جهت. و جهت دوم اونطوری که بنده حس میزنم یک خصوصیت دیگری هم از با اون اینه که باید به نحوی باشد که نوعی خفا داشته باشه، مرکزی باشد اما مرکزی که لابد من التفحص عن، لابد من السؤال عن، لابد من الرجوع الیه والعثور علیه، این چیزی باید باشه. اجمالا اون چی که نفوس عقلا بر اون شیء تنافس میکنن و برای رسیدن به اون شیء که اون شیء در اون مرکز قرار داره، اون مرکز را معدن گفته میشه. پس لیسه کلو مرکز شیء به معدن شیء یطلق علیه عنوان المعدن، نه، خصوصیاتی در اینجا علی الظاهر اخذ شده، لیکن در مقابل این خصوصیت یک عمومیتی هم هست، یک اخلاقی هم هست، و اون اینه که مرکز اون شیء اهم است از این که اون شیء مادی باشه یا معنوی باشه. پس اگر معدن رحمت، معدن علم، معدن کرم، معدن جود و سخاوت، درسته؟ معدن مثلا فرض کنید ذهب، فضه، درست، الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، حقایق مردم، مراکز مردم، بواطن مردم مختلف است، همچنانی که معادن مختلف است، ارزش ها فرق میکنه. خب ارزش معدن طلا با ارزش معدن نقره فرق میکنه. این امر امر باطنی اگر شد لابد من الفحث عنه، و اگر یک مرکزی الان روی زمین قرار داشته باشه، ظاهر باشه، روی زمین باشه، یسمى بالمعدن، این باید جای تأمله. پس لیس کل مرکز به معدن، و اینما لابد من اخذ هذه القیود در این مفهوم، تا مصداق مقید بشه به این قیود. اونت ائمه علیهم السلام مرکز اند، مرکز چی؟ الرحمه. رحمت الهی را میخواید پیدا کنید، نزد ائمه علیهم السلام پیدا کنید. رحمت خداوند متعال خیلی بحث داره، ما اگر بخواییم بحث بکنیم خیلی بحث داره. چرا قرآن مجید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده؟ چرا این الرحمن الرحیم در ابتداء همه امور در شریعت تأکید شده؟ این اولین وقتی و صفتی که برای خداوند متعال ذکر میشه الرحمن الرحیمه. خداوند متعال دارای همه صفات حسنه است، صفات حسنا، اسماء حسنا، اما الرحمن الرحیم در رأس همه قرار گرفت. و خیلی بحث داره، به نظر من خیلی دامنه وسیعی داره این مطلب. اون وقت ائمه علیهم السلام مرکز رحمت هست. پس اگر رحمت رو میخوای به ائمه علیهم السلام باید برگردید. رحمت خدا به توسط ائمه است، به دست ائمه است، عند ائمه علیهم الصلاه والسلام. فقط رحمت به نحو اجمال عرض میکنم که رحمت الهی اساس هر چیز در عالم، رحمت الهی اساس هر چیز، تمام فیوضات الهی رحمت الهی، نعم الهی رحمت الهی، خود وجود اولین فیضی که خداوند متعال عنایت کرده فیض وجود است، رحمت الهی است و تمام نعم متفرع در اصل وجوده. پس رحمت الهی به توسط ائمه علیهم السلام به مردم میرسه و این رحمت رو اگر به معنای واسعش بگیریم در رأس همه اصل وجود موجودات به واسطه ائمه علیهم السلام عند ائمه علیهم السلام به برکت ائمه علیهم السلام است. و این عبارتی که اساتید دارن و مرحوم جد ما از استادشون مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در حاشیه مکاسب که ائمه علیهم السلام فاعل من به الوجود است، الله سبحانه وتعالی فاعل من منه الوجود است. و این اگر همین کلمه رو بخوایم باز بکنیم مدت ها باید بحث بشه که البته من به فهمم فاصله به قدری که شنیدم یاد گرفتم از اساتیدم یا احیانا مطالعه کردم یا چیزی به نظرم روش. و وقت در اینجا این نکته پیش میاد که آیا این نعم الهی و فیوضات ربانی که به دست ائمه علیهم السلام است و مرکز اینها همه ائمه علیهم السلام هستند، آیا امام علیه السلام مجرد واسطه است یا نقشی در اینجا وجود امام علیه السلام دارد؟ اینجا جای تأمله. من فقط اشاره میکنم و رد میشم. آیا مثلا باران که رحمت الهی و در عرف مردم میگن رحمت خدا رحمت بارید نمیگن، این باران که رحمت الهی و از خداوند متعال نازل می شود، البته انزلنا من سمای ما، یعنی دو این درسته بله. خب اگر بنا بشه ائمه علیهم السلام در نزول این رحمت نقشی داشته باشند، آیا نقش امام علیه السلام فقط همین است که مثل بارانی که نازل بشود پشت بام ساختمانی و این ناودان این باران را از پشت بام منتقل کند به این زمین؟ آیا همینه؟ یعنی به عبارت دیگه ائمه علیهم السلام از یک دست میگیرن و از یک دست میرسانن و واسطه پیزن در این حد فقط، یا این که بیش از این است قضیه؟ و به عبارت سوم آیا امام علیه السلام فقط به قول ما امروزی ها آیا فقط کانال است که از این کانال نعمت ها به موجودات میرسد و کانال هیچ نقشی نداره، یا نه قضیه بالاتر از این است؟ فعلاهادا در من به و فاعل من به الوجود هم باید بحث بکنیم که لعل قضیه عدد که از این باشد که بزرگان اساتید فرمودند. فتعمل که بیشتر از این بنده اجازه ندارم چیزی عرض بکنم. اون وقت رحمت الهی در قرآن مجید تعابیری ازش شده. در یک جا خداوند متعال می فرماید و رحمت و کتب ربکم على نفسه الرحمه، یعنی که کتب ربکم على نفسه الرحمه اصلا یعنی که خداوند متعال بر خودش نوشت، ملزم کرد خداوند متعال خودش را به عهده گرفت. این تعبیرها البته مشابه در تعبیرها خب متعهد شد که عرض بکنن که کتب ربکم على نفسه الرحمه. خود رحمت اطلاق داره، خود من تنزل علیه رحمت اطلاق داره، خود کیفیت نزول رحمت اطلاق داره. ببینید چقدر سعه داره. و به نحو وجوب کتب ربکم علی نفسه، این همیشه در تعبیرهای کتب علی یدل علی الوجوب علی الالزام، کتب علیکم الصیام و امثال ذلك. و کتب ربکم علی نفسه چقدر لطفه. آیه دیگر داریم و این رحمت با این فعل دست ائمه علیهم السلام و مرکزش اونجاست. در آیه دیگه و رحمت ربک خیر مما یجمعون، خیر مطلبه و رحمت ربک خیر مما یجمعون، اگر کسی تمام ثروت‌های عالم را جمع بکنه، تمام ثروت‌های عالم دست این شخص باشه، دست دو نفر با هم شریک باشن و همسال زاله، تمام نعمت‌ها و اموال و ثروت‌های عالم در یک جا جمع می‌شود و رحمت ربک خیر مما یجمعون. و این مرکزش ائمه علیهم السلام، معدنش اونجا. در آیه دیگر خداوند متعال می فرماید و رحمتی وسعت کل شیء، این رحمت با این که مرکزش ائمه علیهم السلام، و این مرکز بودن ائمه علیهم السلام همون بود که بیشتر از اون دیگه الان نمیتونم چیزی عرض بکنم که اجمالا مرکزش ائمه علیهم السلام اند. و اون مقداری که عدالتا گفته شده در درس ها و نوشته شده در کتاب ها اینه که خداوند، البته خود همین هم جای خیلی دقت و تأمل و فهمش خیلی آسون نیست، که ائمه علیهم السلام من به الوجود، فاعل من به الوجود اند در مقابل فاعل من منه الوجود. و اینجا باید وارد بحث ولایت تکوینیه بشیم، و تازه بنده با این عقل قاصرم و فهم کمم بر این مطلب باز اضافه می دارم، یعنی همین رو هم باز تو عرض بکنم که فقط فاعل من به الوجود باشن، یعنی خود این مقام خیلی بلنده ها و فهمش خیلی آسان نیست. اما آیا فقط همینه که این رحمت الهی را بگیریم، ائمه علیهم السلام بگیرن و از اون طرف هم تحت بکنن در بین موجودات، یا نه باز در اینجا یک چیز دیگری هست که این فاعل من به الوجود اون عرض بنده را باز وافی نیست و نمی رساند. خب تا اینجا و معدن الرحمه، از اون طرف خزان العلم، ائمه علیهم السلام خزان علم، خزان جمع خازن، ائمه علیهم السلام مخزن علم، و اینا حقایقی ها، اینها در آیات و روایات اهم از روایات سنی و شیعی شواهد بسیار داره، شوخی نیست. نه این است که فقط زیارت جامعه است، ما اگر بخواهیم شواهد این عبارات را از کتب و روایات و حتی از روایات عامه ذکر بکنیم که خیلی طول میکشه. و خزان العلم، و ملاحظه میکنید علم در دو قسمه، علوم کلن یک قسم علوم دینی هستن، علومی که در ارتباط با دین هستند، یک قسم علومی هستن که ارتباط با دین ندارن، حداقل به طور مستقیم ارتباط با دین ندارن. که اجمالا جنبه دنیوی دارن اون علوم. و علم در اسلام همچنانی که در جامعه عقلا همینطوره، علم ارزش، علم ارزش، ولی علم در جهتش که باشه ارزش داره. فتحه و فجره هم عالم باشن این ارزش رو میشه ممکن شد. اگه یک مرشد عالم باشه در حال علم ارزشه. چرا؟ چون علم کماله. لذا میگیم بعضی از مردم یطلبون العلم من اجل العلم، چون طلب علم سه قسمه. سه قسم طلب علم داریم. طبعا انسان طلب علم میکنه به خاطر اجر و ثواب، که طلب العلم اجر داره و آثار اخروی. طبعا انسان طلب علم میکنه برای اینکه از علمش استفاده کنه در دنیا، پس یطلب العلم من اجل الدنیا. طبعا نه قسم سوم، کسی طلب علم میکنه لانه علمون، لان العلم نورون، لان العلم کمالون، لان الجهل نقصون. و ما هر چه رو داریم در اسلام تأکید شده بر طلب علم، طبعا تأکید شده از اون جهت که عدو داره دعاب داره، طبعا تأکید شده از اون جهت که عرض کنم که جهات دنیویتون بهتر میشه، طبعا از اون جهت که نه اصلا از ظلمت جهل بیرون بیایید، تأکید شده بر علم. خب وقت در مباحث نبوت و امامت مقرر شده که بایستی نبی و یا امام بایستی اعلم موجودین در عصر خودش باشه. این باید اینطور باشه، لابد در این جهت. و در اینجا عقل حکم میکنه، چون قانون عقلیه قبح تقدم مخذول بر فاضل مقتضی آن است که اگر کسی در جامعه بخواد تقدم بر دیگران پیدا بکنه با وجود افضل از او، این تقدم تقدم قبیحی است و اگر کسی او را مقدم بداره کار قبیحی کرده. لذا در کتب کلامیه در ابواب نبوت و امامت این جهت را مقرر کردن که نبی و یا امام از سایر افراد امت باید اعلم باشه در زمان خودش. و اما از نظر ادله نقلیه می‌بینیم ائمه علیهم الصلاة و السلام به مقتضای این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدینة العلم بودند و این که باب این مدینه منحصر شد در امیر المؤمنین صلوات الله سلامه علیه، پس اعلمیت برای امیر المؤمنین تجلی امامت حضرته. و حدیث مدینة العلم و امثال حدیث مدینة العلم رو ما در نفحات الازهار در چه جلد بحث کردیم. اومد از نظر واقع خارجی، از نظر واقع خارجی ما وقتی تحقیق میکنیم میبینیم که واقعا علم قضان العلم حتی اگر روایتی نداشته باشیم، حتی اگر دلیل عقلی هم نداشته باشی، واقع خارجی شیرشون و احوالاتشون و در هر زمانی هر یک از ائمه علیهم السلام که وجود داشتن واقع خارجی بهترین دلیل برای این قضیه. ما ثابت کردیم که بعد از پیغمبر اکرم بلاد اسلامی در اون تاریخ حجاز بوده و شام بوده و یمن بوده و عراق. تتبع بکنید شما و ما تتبع کردیم و تحقیق کردیم در این جهت که علوم دینی در خصوص که علوم دینی اما علوم قرآنی، چون علوم دینی در شکل قسم به نظر بنده و علوم دینی این مجموعه یعنی علوم قرآن، علوم حدیث و ما یتعلق به شیخ حلال و حرام، این مجموعه این علوم ما تحقیق کردیم چه در شام چه در خود حجاز که مکه و مدینه بوده و چه در عراق که کوفه و بصره بوده و چه در یمن، تمام این علوم توسط امیرالمومنین منتشر شده. به معنای خودشان علم همینه، واقع خارجی داله بر این معنا. پس از جهتی ادله عقلیه، از جهتی ادله نقلیه، از جهتی واقع خارجی و واقع خارجی اینطوره نسبت به امیرالمومنین. بعد بیایید نسبت به سایر ائمه علیهم السلام، بنده تا یک حدی نسبت به هر یک از ائمه یک مقداری در شرح منهاج الکرامه راجع به مقامات عینیشون و جهات معنویشون اقراراتی از بزرگان عامه ذکر کردم، مثل به هر یک از ائمه علیهم السلام در همین جلد اول شرح منهاج الکرامه که چاپ شده. پس بنابراین ملاحظه می کنید که خزان العلم السلام علیکم یا خزان العلم یک واقعیتی است که دل علیه ادله عقلیه و نقلیه و واقع خارج. و این علم در جمیع افعادش به همونطور که عرض کرده، به خصوص در علوم دینی که البته در علوم دینی بیشتر زمینه وجود داشته که ائمه علیهم السلام علومشون را اظهار کنن و ابراز کنن، چون بیشتر محل حاجت بوده. و الا امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که من به طرق سماوات اعلمم تا به طرق اعرابی. اما کجا اون کسانی که این علوم را از امیرالمومنین یاد بگیرن؟ خب اون افراد نفهم عرض کنن که بیشعوری که در اون زمان بودن که حضرت سنونی قبل انتق به دونی می فرمودن، او گفته برای بگو بینم در کله من شنطا مو هست. او افراد اونجوری وقتی باشن در اطراف حضرت فرمان می بینید به این که این مطالب و این امور عرض کنم به خدمتون که بیان نمیشه و همینطور باقی میمانه دیگه. حالا یه مقداری زمان امام صادق علیه السلام جابر بن حیان توحی جابر بن حیان پیدا شد، یه مقداری اون مطلب گرفت راجع به کیمیا و امثال ذلك. یا سایر ائمه در موارد خیلی عرض کنم که جزئی که اتفاق افتاده که این مطالب عرض کنم که به اصطلاح حدود که غیر از علوم دینی بوده در موارد کمی اتفاق افتاده که اظهار شده و بیان شده و یا تعلیم شده. و از اون طرف این پیچه را هم عرض بکنم که وقتی بنا شد ائمه ما علیهم السلام به لحاظ مقام علمیشون حائز مقام امامت باید باشند و امامت حق اینهاست، ریاست دینی و دنیوی و جانشینی پیغمبر اکرم حق اینهاست، خب در مقابل معلوم میشه که اون کسانی که حتی بعضی از الفاظ قرآن مجید را معانیش نمیدونستن، بعضی از مسائل اولیه احکام شرع عموم مردم و مکلفین که باید بدونن نمیدانستن، چگونه اونا میتونن لایق باشن برای اینکه جانشین پیغمبر اکرم باشند. پس وقتی میگیم خزان العلم یعنی ائمه ای که باید جانشین پیغمبر اکرم باشن، یعنی نفی امامت غیر این ائمه، اونایی که کمترین سوادی نسبت به کمترین مسئله از مسائل اولیه احکام تکلیف و مکلفین رو نمیدونستن، چگونه اینو میخواد جانشین پیغمبر اکرم باشند؟ بالخصوص با وجود ائمه اینچنین. و ما در مباحثمون بیان کردیم، گفتیم اگر امامت و جانشینی پیغمبر اکرم حتی به دست مردم هم اگر باشه، اگر باشه به انتخاب مردم باشه، حتی به تعیین مردم باشه، حالا این مردم این اوقلا به ما هم اوقلا دوره هم جمع میشن این آدمی بیشوازی را جانشین پیغمبر اکرم قرار بدن و برای او ریاست عامه قرار بدن برای دینشون و دنیاشون، ممکنه که این چیزی اصلا؟ لذا میگیم که نسبت به ریاست و حکومت شیخین نه نقصی فقط وجود نداشته، بلکه اجماعی که وجود نداشته، شورایی که وجود نداشته، حتی اوقلاء قوم و اهل حل و عقدی که اونا چیزی میدارن، اهل حل و عقد اونا هم در کار نبودن و غایت ما اونا گور بوده، چماق بوده. حکومت شیخین حکومت چماق بوده به واقع، و ما داریم میبینیم و این تاریخ در دست ما نه این که یه چیزی را از روی تعصب یا حب و بغض گفته باشیم، یه واقعیتی است. خب اگر بنا بشه از کمترین عرض برن که شرط از شروط امام که وارد بودن در احکام باشه و اصطلاح در احکام شرع و یه مقداری راجع به قرآن و یه مقداری از معارض دینی، این آقا اگر فاقد باشه و حالی که این علم شرط برایش این آدمی تا ایدن تفشت انتبال مشروط حسب امامت و دینیه.